بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سخنگوی کاخ سفید میگوید چین و آمریکا به رغم اختلاف نظرهای اخیر بر سر مسئله هسته‌ای ایران همکاری خواهند کرد. نماینده جمهوری اسلامی در آژانس میگوید تهران به دنبال همکاری در مبادله اورانیوم است نه تقابل. سایت خبرنامه امیرکبیر توسط ارتش سایبری ایران از دسترس کاربران اینترنتی خارج شد. ساعت 8 بامداد آدینه 16 بهمن 1388 خورشیدی برابر با 5 فوریه سال 2010 میلادی. اگر بستر شب را ترک گفته و روز آدینه خود را آغاز کرده اید به شما صبح بخیر میگوییم. صبح بخیر ایران. امروز هوای اغلب شهرهای ایران از روزهای پیش اندکی سردتر خواهد بود. در بعد از ظهر برف و باران در شمال باختری و باختر، باران در شمال، خوزستان، فارس و کرمان و هوای نیمه ابری در دیگر نقاط کشور. دمای هوای نیمه ابری تهران هم‌اکنون 1 درجه بالای صفر است. میرعلی حسینی هستم و در کنار دیگر همکارانم در رادیو فردا دومین مجله بامدادی را به مدت نیم ساعت با خبر و گزارش تقدیمتان می‌کنیم. نخست گزیده مهمترین خبرها را از همکارم مهرداد میردامادی می‌شنویم. با سلام به شما.
با سلام به شما و با درود به شنوندگان گرامی رادیو فردا. سخنگوی کاخ سفید روز پنجشنبه اعلام کرد که واشنگتن و پکن به رغم اختلاف نظرهای اخیر خود در مسائل مهم بین‌المللی، از جمله مسئله هسته‌ای ایران، با یکدیگر همکاری خواهند کرد. رابرت گیوز با اشاره به همین مسئله گفت: مسائلی هست که برای دو طرف محل نگرانی است. یک ایران هسته‌ای به نفع دولت آمریکا یا دولت چین نیست. وجود یک مسابقه تسلیحاتی در خاورمیانه به نفع هیچ یک از ما نیست. سخنگوی کاخ سفید اضافه کرد: من فکر می‌کنم که چینی‌ها با ما بر سر مسائل ایران همکاری خواهند کرد، چون ایران هسته‌ای نه به نفع چین است و نه به نفع آمریکا. آمریکا و دیگر متحدین غربیش در گروه کشورهای 5+1 موافق تشدید تحریم‌ها علیه ایران هستند. اما وزیر خارجه چین در آخرین اظهار نظر در این باره بر ادامه مذاکره با دولت ایران تأکید کرده است. نماینده جمهوری اسلامی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه اعلام کرد که تهران در زمینه مبادله اورانیوم به دنبال همکاری بین‌المللی است و نه تقابل و رویارویی. علی اصغر سلطانیه در گفتگو با شبکه تلویزیونی عرب زبان دولتی العالم اعلام کرد که پیشنهادهای ایران در مذاکرات پاییز وین همچنان به قوت خود باقی است. در مذاکرات وین تهران به طور اصولی با مبادله اورانیوم برای سوخت راکتور تحقیقاتی امیرآباد موافقت کرده بود. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که محمود احمدی نژاد رئیس دولت جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در مصاحبه تلویزیونی گفت که ایران مشکلی با فرستادن اورانیوم غنی شده خود برای غنی‌سازی بیشتر در خارج از کشور ندارد. سایت خبرنامه امیرکبیر، پایگاه خبری تحلیلی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر پلی‌تکنیک تهران، روز پنجشنبه توسط ارتش سایبری ایران از دسترس کاربران اینترنتی خارج شد. در هنگام مراجعه کاربران به نشانی اینترنتی این سایت به زبان انگلیسی نوشته شده که این سایت توسط ارتش سایبری ایران هک شده است. ارتش سایبری ایران هفته پیش سایت خبری رادیو زمانه را نیز از دسترس کاربران خارج کرده بود که پس از 4 روز امکان دسترسی مجدد به آن فراهم شد. گفته می شود ارتش سایبری ایران وابسته به حکومت و بخش‌های تابعه سپاه پاسداران است، هرچند انتصاب آن به هیچ یک از ارکان حکومتی جمهوری اسلامی رسماً تایید یا تکذیب نشده است. سفیر جمهوری اسلامی در روسیه میگوید مسکو به تهران اطمینان داده است که هنوز طبق قرارداد قصد دارد موشک‌های دوربرد دفاع هوایی را به ایران تحویل دهد. خبرگزاری‌های روسیه به نقل از محمود رضا سجادی گزارش می‌کنند که وی روز پنجشنبه در اظهاراتی گفته است همکاران روسی به ما اطمینان دادند که به تعهدات خود عمل خواهند کرد. روسیه در سال 2007 میلادی قراردادی را برای فروش موشک‌های S-300 با جمهوری اسلامی به امضا رسانده بود که تاکنون از تحویل این سیستم دفاع هوایی به ایران سر باز زده است. این بود اهم اخبار در این بخش خبری.
با سپاس از مهرداد میردامادی، اینک نگاهی به سرفصل دیگر مطالب این مجله. دولت استرالیا چندین محموله صادراتی به مقصد ایران را توقیف کرد. طرح تازه برای استقرار سامانه دفاع موشکی در اروپا در برابر خطر حمله موشکی ایران توجیه می شود. با نزدیک شدن به سال 89 خورشیدی، پرسش ها درباره طرح هدفمند کردن یارانه ها بیشتر می شود. در آستانه سال روز انقلاب بهمن 57، میهمانی شامی از سوی سفارت جمهوری اسلامی برگزار شد در برلین. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. مطبوعات آمریکا و استرالیا گزارش دادند که دولت استرالیا چندین محموله صادراتی به مقصد ایران را توقیف کرده است. کوین راد نخست وزیر استرالیا روز پنجشنبه اعلام کرد که دستور توقیف این محموله ها ناشی از این نگرانی بوده است که ممکن است در برنامه سلاح‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی مورد استفاده قرار گیرد. نادر صدیقی در واشنگتن.
اعلام خبر توقیف چندین محموله از ابزارهای صنعتی صادراتی به ایران در استرالیا بازتاب دهنده گوشه‌ای از نگرانی‌های جامعه جهانی از دستیابی جمهوری اسلامی ایران به سلاح هسته‌ای است. این نگرانی هنگامی مضاعف می‌شود که برنامه‌های موشکی دولت ایران را هم در کنار فعالیت‌های اتمی‌اش قرار دهیم. گفتار و کردار رهبران جمهوری اسلامی نیز بر این نگرانی‌ها دامن می‌زند. در آخرین هفته ماه ژانویه گذشته محمود احمدی نژاد از غنای 20% اورانیوم در ایران سخن گفت.
انشالله ده فجر خبر خوشی خواهید شنید. تولید سوخت 20%.
ولی رئیس جمهوری اسلامی شامگاه سه‌شنبه بار دیگر از مبادله اورانیوم غنی شده ایران با سوخت مورد نیاز راکتور پژوهشی تهران حرف زد که به عقیده بسیاری از دیپلمات‌های غربی تغییری در وضع بحرانی موجود نمی‌دهد. به گفته وزیر خارجه آلمان از حرف تا عمل فاصله زیادی وجود دارد. در این زمینه جان لیمبرد، یکی از مقام‌های وزارت امور خارجه آمریکا، نیز در گفتگو با همکارم نادر وکیلی سخنان مشابهی را بیان کرد.
پیشنهاد سازمان بین‌المللی هنوز پابرجاست. اگر دولت ایران پیشنهادی داره، اینا رو باید بدن به سازمان بین‌المللی انرژی اتمی. اضافه کنم که گزارش قدری پراکنده است، ولی طوری که من متنشو خوندم، چیزی که آقای احمدی نژاد گفتن که من موافق همچین برنامه بودم، ولی یه عده دیگه مخالف بودن. ایشون صریحا نگفته که ایران پیشنهاد ژنو رو قبول میکنه، میگه من قبول کردم، گفتن بعضی های دیگه قبول نکردن، یعنی اینا رد کردن. و تقریبا همون وضعیتی که امروز هست پابرجاست.
اگر سخنان رئیس جمهور اسلامی را مبنی بر غنی کردن اورانیوم با غلظت 20% جدی تلقی کنیم، به رغم اینکه این عمل برای تأمین سوخت راکتور پژوهشی تهران انجام خواهد شد، ولی به باور کارشناسان بالا بردن چرخه غنی کردن یک گام دیگر جمهوری اسلامی را به تولید اورانیوم مورد نیاز برای سلاح‌های اتمی نزدیکتر می‌کند. امریکا اسرائیل به شدت با آن حساسیت دارد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید جامعه جهانی برای جلوگیری از بروز یک فاجعه در آینده باید در زمان حال اقدام کند. او اخیراً گفت که زمان تصمیم گیری برای جامعه جهانی فرا می‌رسد. اینکه آیا جهان قادر است که مانع دستیابی دولت ایران به سلاح هسته‌ای بشود؟ اگر این فرصت از دست برود، تحریم‌ها چه سودی خواهند داشت؟ ولی برخلاف نتانیاهو که یکی از اعضای کابینه‌اش روز چهارشنبه از بکارگیری گزینه نظامی علیه ایران سخن گفت، دولت مردان غرب با عملیات نظامی مخالف و با تحریم‌های جدید موافقند. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه با پشتیبانی تلویحی از تحریم‌ها میگوید بسیار متاسف است که ایران به هیچ روی توافق بر سر فرمولی را که در مورد سوخت راکتور تهران ارائه شده بود مورد بررسی جدی قرار نداد. ولی دیوید میلیباند وزیر خارجه بریتانیا به نحو روشن‌تری از تحریم‌ها سخن گفته است. او در اول بهمن ماه یک روز پس از اظهارات همتای روسیه‌اش در یک کنفرانس مشترک خبری با وزیر خارجه آمریکا گفت: مسلم است که ما درباره مسئله برنامه اتمی ایران گفتگوها را پیش می‌بریم و از نزدیک بر سر یک سیاست مشترک به رایزنی پرداختیم. این رایزنی ها اکنون در نخستین هفته ماه دوم از سال نو میلادی به مرحله پیشنهاد قطعنامه جدید برای چهارمین دوره از تحریم ها علیه جمهوری اسلامی و سرانجام تصمیم گیری پیرامون آن رسیده است.
به نوشته مطبوعات آمریکا و استرالیا، دولت کامبرا چندین محموله صادراتی را که عازم ایران بودند توقیف کرد. نادر صدیقی گزارش می داد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
طرحی تازه برای استقرار سامانه دفاع موشکی در اروپا، توجیه طرح جدید به مانند طرح پیشین خطر حمله های موشکی ایران است. در طرح قبلی تهدید موشک های دوربرد مطرح بود، این بار خطر موشک های میان برد و کوتاه برد. طرح پیشین با مخالفت روسیه ملغا شد، اما طرح تازه هنوز در انتظار موضع‌گیری روسیه است. جزئیات طرح دفاع موشکی در گزارش مهرداد میردامادی.
طرح دوباره ایالات متحده برای استقرار سامانه رهگیری موشکی در اروپا بار دیگر روز پنجشنبه خبرساز شد. در طرح جدیدی که سخنگوی وزارت خارجه آمریکا آن را رویکرد بازبینی شده نامیده، رهگیرهای موشک‌های میانبرد و کوتاه‌برد در خاک اروپا مستقر خواهند شد تا از کشورهای همپیمان و منافع آمریکا در مقابل آنچه حمله غیرمترقبه ایران خوانده شده محافظت کنند. در شهریور ماه گذشته دولت باراک اوباما طرح جورج بوش رئیس جمهوری پیشین آمریکا برای استقرار سامانه دفاع موشکی در خاک جمهوری‌های چک و لهستان را ملغا کرد. در همان زمان واشنگتن اعلام کرد که بر سر آن است تا با ارزیابی توانایی ایران در شلیک موشک‌های بالستیک دوربرد طرح جدیدی را مطرح سازد. رئیس جمهوری رومانی روز پنجشنبه اعلام کرد که این کشور با پیشنهاد ایالات متحده برای استقرار تجهیزات زمینی سیستم رهگیری دفاع موشکی موافقت کرده است. ترایان باسسکو ضمن اعلام اینکه سیستم رهگیری موشکی باعث افزایش امنیت ملی رومانی خواهد شد تاکید کرد که این سیستم در سال 2015 عملیاتی خواهد شد. البته عملیاتی شدن این طرح منوط به تصویب آن در پارلمان رومانی است. هم رومانی و هم ایالات متحده تلاش کردند که در اظهار نظرها پیرامون استقرار این سامانه دفاع موشکی در منطقه دریای سیاه مسکو را متقاعد سازند که در این طرح قصد تقابل با روسیه وجود ندارد. مسکو پیشتر با طرح بوش برای استقرار سامانه دفاع موشکی در جمهوری‌های چک و لهستان مخالفت کرده بود. در طرح جدید تاکید بر مقابله با تهدید موشکی ایران است، تهدیدی که وزارت خارجه آمریکا آن را غیر مترقبه خوانده است. اما رسانه‌های روسیه در گزارش‌های خبری خود جدی بودن این تهدید برای اروپا را زیر سوال بردند. شبکه تلویزیونی راشا تودی در تحلیلی بر این خبر گفته است که اگر تهدید ایران زمانی جدی شود، اروپا قادر است از خود محافظت کند و نیازی به برنامه‌ریزی آمریکا برای مقابله با این تهدید نیست. مسکو هنوز موضع رسمی خود در قبال این طرح جدید را اعلام نکرده است، موضعی که با توجه به اهمیت همکاری‌های بین‌المللی و منطقه‌ای مسکو و واشنگتن می‌تواند بر اجرای طرح جدید دفاع موشکی و نحوه استقرار آن به مانند طرح قبلی اثرگذار باشد.
گزارش مهرداد میردامادی بود درباره طرح دفاع موشکی در اروپا که توجیه آن خطر حمله موشکی جمهوری اسلامی گفته شده است.
این مجله صبحگاهی رادیو فرداست.
کمتر از دو ماه مانده به آغاز سال 1389 خورشیدی که سال نخست برنامه هدفمند کردن یارانه هاست. هنوز کسی نمی‌داند که پس از واقعی شدن قیمت سوخت چقدر به ازای آن یارانه نقدی به دست مردم خواهد رسید. با این حال محمود احمدی نژاد گفته است که یارانه به تمام کسانی که یارانه بخواهند تعلق خواهد گرفت. آرش حسن نیا.
خوشه‌بندی را از ذهنتان کنار بگذارید. یارانه متعلق به همه است. این توصیه ایست که محمود احمدی نژاد در گفتگوی تلویزیونی خود در پاسخ به نگرانی‌های مردم از خوشه‌بندی انجام گرفته توسط مرکز آمار ایران و میزان یارانه پرداختی به این خوشه‌ها ارائه کرد. در روزها و هفته‌های گذشته مهمترین نگرانی مردم قرار گرفتن آنها در خوشه سوم درآمدی است که بر اساس اعلام رئیس مرکز آمار ایران یارانه‌ای به آنها تعلق نمی‌گیرد. اظهار نظری که نگرانی‌های بسیاری را در میان مردم به وجود آورد، آنچنان که مسئولان دولتی را بران داشت تا با تصحیح و تکذیب این سخنان به یک باره از سوی دیگر بام بیفتند که یارانه به تمام مردم تعلق می‌گیرد، مگر کسانی که داوطلبانه فرم‌های مربوط به دریافت یارانه را پر نکردند و در واقع از گرفتن یارانه‌ها منصرف شدند. اما در سوی دیگر ماجرای یارانه‌ها و قول‌های دولتی‌ها، مسئله اصلی تأمین منابع لازم برای پرداخت این حجم یارانه به مردم است. از اظهار نظرهای مختلف نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ارزیابی آنها از لایحه بودجه سال آینده که مبنای پرداخت یارانه‌های نقدی خواهد بود، چنین برمی‌آید که نمایندگان با پیشنهاد 40,000 میلیارد تومانی دولت به عنوان رقم در نظر گرفته شده منابع ناشی از حذف یارانه‌ها موافق نیستند و احتمالاً نمایندگان مجلس تنها با نیمی از این رقم، یعنی 20,000 میلیارد تومان، موافقت خواهند کرد. توجیه نمایندگان مجلس در کم کردن این رقم ناتوانی اقتصاد ایران و تحمل آثار ناشی از حذف یارانه‌ها به میزان بیش از 20,000 میلیارد تومان است. اگرچه نمایندگان مجلس با تردیدهای جدی نسبت به تعیین اعداد و ارقام ناشی از واقعی شدن قیمت حامل‌های انرژی در لایحه بودجه سال آینده روبرو هستند، دولت مردان وعده‌های روشن از پرداخت یارانه‌های نقدی به تمام اقشار جامعه می‌دهند که معلوم نیست مبنای آن کجاست. این تردیدها و ابهام‌های تمام نشدنی بر سر راه اجرای برنامه هدفمند کردن یارانه‌ها را کامران دادخواه، استاد اقتصاد دانشگاه نورث ایسترن در بوستون ماساچوست، اینچنین توضیح می‌دهد.
هدفمند کردن یارانه‌ها یعنی حذف یارانه‌های غیر مستقیم و انجام یارانه‌های مستقیم کار بسیار سعیه، ولی این برنامه‌ای که آقای احمدی نژاد نوشتن اینطوری نیست. مقدار زیادی پول در اختیار دولت خواهد بود و به طرق مختلف یا به افراد یا به صورت افزایش تقاضا انجام خواهد داد، بنابراین این شوک ادامه خواهد داشت. مسئله دوم این است که هر کاری رو که قرار باشه که افراد انجام بدن، باید نگاه کنیم که چه کسانی این کار میخوان انجام بدن. از روز اولی که آقای احمدی نژاد تشریف آوردن به رئیس جمهور شدن، ایشون با منطق اقتصادی و با دانش اقتصاد خودشون و دستگاهشون بیگانه بودن. انحلال سازمان مدیریت برنامه ریزی یکی از کارهای ایشون بوده، بنابراین این که ما انتظار داشته باشیم از یه همچین شخصی که یک مرتبه برگرده و این کار رو منطقی و با برنامه انجام بده، این یک خیال باطل خواهد بود.
تا واقعی شدن قیمت بنزین، گازوئیل، نفت، گاز و دیگر حامل‌های انرژی فقط کمتر از 2 ماه باقی مانده است. به نظر می‌رسد انتظار مردم از مسئولان دولتی برای آنکه بدانند به طور مشخص پس از این اتفاق چقدر به عنوان یارانه نقدی برای جبران شوک قیمتی پس از واقعی شدن قیمت‌ها به آنها پرداخت می‌شود، انتظار به جایی است که البته تا به حال پاسخی برای آن داده نشده است.
پرسش هایی که قانون هدفمند کردن یارانه ها برای قشر های مختلف جامعه به وجود آورده است. آرش حسن نیا گزارش می داد.
فعالیت اقتصادی بیش از همه نیاز به اعتماد داره.
یکی از بخش هایی که باعث تشدید فساد میشه عدم شفافیت هست.
ما به شما خبر می دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می کنید.
در آستانه سال روز انقلاب بهمن 57 قرار بود روز سه‌شنبه آینده میهمانی شامی از سوی سفارت جمهوری اسلامی در آلمان در هتل ماریتیم برلین برپا شود. به خاطر حرکت‌های اعتراضی در برابر این هتل، این ضیافت لغو شده است. حمید نوذری، سرپرست کانون پناهجویان ایرانی و سخنگوی یکی از این تظاهرات، در گفتگو با شهرام میریان از رادیو فردا درباره چگونگی لغو میهمانی سفارت جمهوری اسلامی میگوید.
قرار بود ضیافت رسمی سفارت جمهوری اسلامی روز 9 فوریه در هتل مریتیم بلند برگزار بشه. تقریبا شاید گفت همه نیروهای مختلف اپوزیسیون برای اون روز تقاضای میتینگ اعتراضی کرده بودن. تا اونجایی که ما اطلاع داریم و پلیس به ما گفته بود، حتی حزب الله طرفدار رژیم هم علیه ما تقاضای یک میتینگ کرده بود. با توجه به اعدامهای اخیر و حرفهای مسئولین رژیم که میخوان اعدامها رو ادامه بدن، در شهرهای دیگه هم آماده شده بودن که در این روز به بلند بیان. و ما امروز از طریق پلیس اطلاع حاصل کردیم که هم مسئولین هتل مریتیم و هم مسئولین سفارت به اونها گفتن از اونجایی که شرایط اونجوری نیست که بتونن مراسم رو برگزار بکنن، مراسم خودشون رو لغو کردن. این یک پیروزی بزرگی برای اپوزیسیونه که نه تنها در ایران بلکه در خارج هم اجازه نمیده که مسئولین این رژیم ضد حقوق بشر هر کاری که دلشون میخواد بکنن.
آیه حمید نوذری، دقیقاً ممکنه بگین که پلیس درباره انحلال این میهمانی به شما چه گفته است؟
البته هتل مریتیم از موقعی که با مخالفت نیروهای اپوزیسیون مواجه شد، سعی میکرد این ضیافت رو لغو بکنه و حتی ما شنیدیم که جلوی دادگاه هم مسئله رو سفارت ایران برده بوده و اونها رو مجبور کرده بوده که این مراسم رو برگزار بکنن. ولی امروز گفتن از اونجایی که سفارت گفته که ما شرایط لازم امنیتی کافی برای ما موجود نیست که بتونیم این مراسم رو برگزار بکنیم، این مراسم رو لغو کرده. این حرفی بود که پلیس تلفنی امروز به ما زد.
آقای حمید نوذری، ولی تا اونجایی که من شنیدم قرار استش که همین ضیافت که قرار بود در هتل مریتیم برپا بشه و به هم خورده، این میهمانی به گونه غیر رسمی گویا در سفارت جمهوری اسلامی برپا خواهد شد، درسته؟
کاملا همین جوره. ضیافت غیر رسمی قراره همون سه شنبه پیش بعد از ظهر در سفارت انجام بشه. ما آماده ایم، ما از همین الان جلوی سفارت رو پیش پلیس رزرو کردیم و ما ساعت 5 بعد از ظهر روز سه شنبه اونجا هستیم.
در واقع آقای حمید نوذری، شما اون تظاهراتی را که قرار بود در برابر هتل مریتیم انجام بدین، این حرکت اعتراضی رو در برابر سفارت جمهوری اسلامی ایران در برلین برپا خواهید کرد، بله؟
کاملا همین جوره. ما حتما سه‌شنبه ساعت 5 بعد از ظهر جلوی سفارت خواهیم بود و اعتراضیه جدید رو بیرون خواهیم داد. ما نمیگذاریم که نمایندگان رژیم به راحتی هر کاری که دلشون میخواد بکنن. همونجور که هموطنای ما تو ایران زیر گلوله و ضرب و شتم توی خونه ها نمیشینن، ما هم در خارج از کشور اجازه نمیدیم به نمایندگان این رژیم که هر کاری دلشون میخواد بکنن و صدای حق طلبانه مردم کشورمون رو تو هر جای دنیا که هستیم به گوش جهانیان میرسونیم.
میهمانی که قرار بود به مناسبت 31مین سالگرد انقلاب روز سه‌شنبه در هتل مریتیم برلین برگزار شود، در برابر اعتراض ایرانیان مقیم آلمان لغو شد. گفتگوی شهرام میریان را با حمید نوذری، سرپرست کانون پناهجویان ایرانی، در این زمینه میشنیدید. شما شنوندگان گرامی با فرستادن پیام برای ما در برابر مسائل گوناگون ایران واکنش نشان داده اید و نظرات خود را بیان کرده اید. به اتفاق به شماری از پیام های شما گوش می کنیم.
خواستم بگم به این آقای احمدی‌نژاد که این چه مملکتی واسه مردم درست کردین. تمام جوان ها را همان انقلاب می پشت میلای زندان، به فکر هیچ مردمی هم نیستیم.
از رادیو شما شنیدم که آقای احمدی‌نژاد فرمودن آخه ما دوست نداریم کسی در زندان باشه، پناه بر خداوند بزرگ. ایشون دوست ندارن و اینقدر زندونی داریم، حالا اگه دوست داشتن چی میشد؟ شاید دور ایران سیم خاله میکشید.
یادمون باشه آقای بازرگان 30 سال پیش حرف خوبی زدن، گفتن رهبر واقعی انقلاب ایران خود شاه بود که با دستور حمله در 13 آبان سال 42 تیشه به ریشه خودشون زدن. حالا آقای خامنه‌ای هم با ایجاد جو رعب و وحشت، تهدید، حتی اعدام‌ها ناخواسته دارن تیشه به ریشه خودشون میزنن و مردم رو بیشتر تحریک میکنن که بر علیهشون بلند بشن.
من برادر 3 شهیدم، نوه 1 شهید و خواهرزاده 2 شهید. شرمنده مردمم که امروز میبینیم رژیم با اینا اینجوری برخورد میکنه و زندان و کهریزک و شرمنده مردمم. فقط نمیتونم تو چشم مردم نگاه کنم، واقعا متاسفم برای حکومتی ها.
برای چی به ما هشدار میدن که حضور نداشته باشیم تو راهپیمایی؟ ما دنبال حقمونیم، دنبال حقوقمونیم، ما دموکراسی برای ایرانیم. چی ما میگن میخوایم؟ اینا باید صدای جنبش سبز رو بشنون، باید بشنون که این مردم نمیخوان. پس بنابراین ما میایم حضور پیدا میکنیم تا به امثال احمدی نژاد بگیم که باید صدای ما رو بشنوی.
کارهای ناپسند و ضد مردمی که قوه قضائیه و نیرو انتظامی مرتکب می شود باعث سقوط مقام معظم رهبری خواهد شد، همانطور که عمل کرد و زشت و ناپسند ارتش و ساواک باعث سرنگونی شاه گردید.
تو این 30 سال چه ظلمهایی که دیده نشد، چه آهایی که از ته دل برخواست شنیده نشد، چه داغهایی که بر دل خانواده ها گذاشته شد. حالا دیگه جنبش سبز این ظلمها رو میبینه، این آهها رو میشنوه و مرهمی برای این دلهای داغ دیده خواهد بود. به امید آزادی ایران.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-0-2-21-12-41-13.
ساعت اندکی بیش از 8:25 است. در دومین مجله بامدادی رادیو فردا ما را همراهی میکنید. غلامعلی حداد عادل، مشاور رهبر جمهوری اسلامی و رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، روز چهارشنبه در سخنانی در شهر یزد مخدوش کردن قداست رهبری را از برنامه‌های به گفته او دشمنان دانست و افسود اهانت به رهبری در روز عاشورا و اهانت به فرزند رهبری در تظاهرات چند ماه گذشته نمونه‌ای از این اقدامات است. علیرضا کرمانی از رادیو فردا در گفتگو با علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا، از او می‌پرسد چه ضرورتی آقای حداد عادل را واداشته تا این گونه از رهبری جمهوری اسلامی دفاع کند. علی افشاری:
صحبت های آقای حداد و البته متهم کردن معترضین به این که اونها یک در از پروژه براندازی علیه نظام رو دنبال میکنن و همچنین متهم کردن به این که تقلب یک دروغی بوده که بر مبنای یک طرح از قبل برنامه ریزی شده مطرح شده در جامعه که میخواستن بر اساس اون نظام رو بی‌ثبات بکنن.
آقای افشاری، آقای حداد عادل اشاره میکنن که مخدوش کردن قداست رهبری از برنامه‌های دشمنان بوده و در این چند ماه به جا گذاشته شده.
طبعا نکته مهمش، نه تنها نکته مهم صحبت هایشون در یزد، همین مسئله است. نظر من این برمیگرده به نقطه ضعفی که این جریان احساس میکنه با توجه به اینکه آقای خامنه‌ای موقعیتش به شدت در جامعه و هم در بین خود نیروهای داخلی حکومت تضعیف شده و این نوع موضع‌گیری های آقای حداد اینها اعتراف تلویحی به این مسئله هست و تلاشی که اونها میکنن تا این تصویر شکسته شده رو بازسازی بکنن. البته برخلاف نظر آقای حداد، آقای خامنه‌ای هیچ وقت قداست نداشته، بلکه قداست خود ساخته و ساخته پرداخته همین جریانات بوده که با تهدید و اجبار و زور و تطمیع و فریق و دروغ پردازی این شخصیت پردازی کاذب رو راه انداخته بودن و این شخصیت کاذب رو درست کرده بودن و امروز خب به واسطه نوع عملکردی که آقای خامنه‌ای داشته به دلیل حمایت صریح اون از تقلب در انتخابات و همچنین برخورد خشن و خونین با مردم معترض. اما نکته جالب اینه که در همون جلسه که علی القاعده افرادی که اونجا حضور داشتن، خب افرادی بودن که بیشتر همسو بودن مواضعشون با آقای حداد، منتها کسی در همونجا نسبت به رهبری سوال کرده و این نشون میده که به هر حال امروز مسئله دار شدن نسبت به آقای خامنه‌ای حتی در بین نیروهای اصولگرا هم دیده میشه و از این منظر هست که در اصل آقای حداد احساس خطر کرده و اشاره هم به داماد خودشون مشابه خامنه‌ای، یعنی پسر آقای خامنه‌ای، نشون میده که چقدر این حرفا بالاخره در جامعه بازتاب پیدا کرده و در اصل موضع‌گیری ایشون نشان دهنده یک نوع استیصالی هم هست، وگرنه دلیلی نداشت نسبت به این شایعات. اگر شایعه بودن، بی اساس بودن یا در جامعه بردی پیدا نکرده بودن، خب علی‌القاعده آقای حداد نمیباید موضع میگرفت، ولی نشون میده که واقعا در این زمینه آسیب پذیر شدن و به نوعی ایشون میخواد تلویحا از داماد خودش هم حمایت بکنه و بگه حملات به اون در اصل حملات به شخص رهبری بوده.
آقای حداد عادل در بخشی از صحبتاشون اشاره میکنن که کشته شدن چند نفر در کهیزک باعث تأسف شده و باید رسیدگی بشه، ولی این مسئله اصلی نیست. پیشتر آیت الله خامنه ای هم به این نکته اشاره کرده بودن که بله باید رسیدگی بشه، ولی این مسئله اصلی نیست. فکر میکنین که مسئله اصلی از نظر رهبران جمهوری اسلامی چی هست؟
به زعم اونها شاید بزرگترین کار خلافی که به صورت گرفته همین شعارهای علیه آقای خامنه ای در تجمعات خیابانی داده شده و اون رو به عنوان یک دیکتاتور سمت‌گیری اصلی تظاهرات ها و حرکت های اعتراضی بر علیه ایشون هستش. از دیدونها این مسئله است و این به حال خیلی جالب هستش که آقای حداد میگه که اول شعارشون رأی بود و بعد بلافاصله تبدیل شد به خونخواهی و پیگیری این که با مجازات کسانی که باعث کشته شدن افراد بیگناهی شدن که ندا آقا سلطان جنبه سمبولیک و نمادین اونها رو تشکیل میده. خب به هر حال اینجا سوال جدی مطرح میشه که این مردم اول رأیشون رو میخواستن و وقتی پاسخ به این تقاضای خیلی مسالمت آمیز آرام و منطقی با شلیک گلوله و اونها همراه شد، خب بدیهی هستش که اون وقت مردم بعداً صد خواستهاشون فراتر میره و خواستار مجازات آمران و عاملان این جنایت هولناک میشن.
پس از گفتگوی علیرضا کرمانی با علی افشاری به پایان دومین مجله بامدادی میرسیم. بخش بعدی خبرها تا 30 دقیقه دیگر در ساعت 9 بامداد.
باد با جهان امروز، رادیو فردا.
آتش به دلم زدی، آتش به دلم، اما هنوز دوست دارم. اگه از جاده بیای، اگه از جاده بیای، با تو رو کشم میذارم. اگه باز یه بار دیگه، اگه باز یه بار دیگه به من بگی دوستم داری، از تو به جای ما، از تو به جای ما، تو دل شب با میذارم. اگه از پیشم بری تو منو تنها بذاری، تو شبای بی کسی دیگه عاشق نداری، دیگه عاشق نداری. زدی آتش به دلم، زدی آتش به دلم، اما هنوز دوست دارم. اگه از جد بیای، اگه از جد بیای، با تو رو چشم میذارم. اگه باز یه بار دیگه، اگه باز یه بار دیگه به من بگی دوستم داری، از تو به جای ما، از تو به جای ما، تو دل شب با میذارم. آتش به دلم زدی، آتش به دلم، اما هنوز دوست دارم. اگه از جد بیای، اگه از جد بیای، با تو رو چشم میذارم. اگه باز یه بار دیگه، اگه باز یه بار دیگه به من بگی دوستم داری، از تو به جای ما، از تو به جای ما، تو دل شب با میذارم.
سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا در هر کجای دنیا که صدای ما رو میشنوید. آدینه خوبی رو براتون آرزو داریم. 16 بهمن با شما هستیم و مجموعی از ترانه. صدای ولی رو میشنیدید در ترانه آتیش به دلم و در ادامه هم دوستان قدیمی رو خواهیم شنید با صدای مهدی مافی. music@radiofarda.com هم آدرس ایمیل ماست. میتونید امروز هم مثل روزهای گذشته انتقادات و پیشنهاداتتون رو با ما در میون بگذارید. همراه رادیو فردا بمانید.
پنشا دوست همه جا با هم همه جا جو به خیال هم رفیقن همه هم دیگر رو میچیدن نمیدون من چجوری فیلم میگم واسه هم ناز و عشق میگم اما کارشون خیلی تابلوست
باشه یه دختر نوبت تو
یکیشون کتلاق قد کتا کتلاق کمی چاق بر ادعا همه زندگیش دختره آخه این سر چقدر همه زندگیش برمونه عشقش اینه که تندرونه با ادعا تون دست برمونه
ماشینو جا بکرد تو خیابون
یکیشون چش سبز میلخته قیافش رو غنیشه لخته زید رفیقش رو تور میزنه به رفیقش خنجر میزنه دنبال زید رفیقاش دون میخاشه اون با پاپاش با این حوصا و حبان
اون درست بشو نیست به هر حال
یکیشون درس خونه اینکی درس میخونه اون سیرکی همه فکرش اختلاسه ماما اون مخش خلاسه هی میگه زن میخوام نه به تا یکی میخوام هی میگه حرف من تو بمیر
مرگ من
فقط دو آخری فابریکه یکی تو پلی یکی باریکه تو پل تنبل و عشق پور باریکه زندگیش موزیکه تو پل مهربون و دلسون میشه لباس مامان دوست باریکه خوشی تو با صفا جمع میشه تو دلش پر از هوا هر دوشون اهل سازن تو رفاقت دلو میبازن رفیقای قدیمی خاطر همون سمیمی هر کسی سوی خود بخونه خاطر همون میمونه خاطر همون میمونه خاطر همون میمونه خاطر همون میمونه
من موسیقی ایرانی دوست دارم شما چطور؟
بله منم دوست دارم موسیقی ایرانی خیلی قشنگه
رادیو فردا صدای موسیقی زیبای ایرانی را به سراسر جهان میبرد رادیو فردا. سالم بمانید.
سلام دوستان، هنگامی که داروهایتان را از داروخانه می‌خرید، به بروشور داخل جعبه و یا راهنمای روی جعبه نظری بیاندازید. در یکی از این دو شرایط نگهداری از دارو نوشته شده: پاره از داروها به رطوبت حساسان، بنابراین آنها را در حمام، حتی در قفسه‌های دربسته هم نمی‌توان گذارد. داروهایتان را زیر آفتاب رها نکنید. بهترین جا برای دارو نقطه خشک و کم نور است. اگر سازندگان دارو نگهداری در یخچال را توصیه می‌کنند، آن را در بالاترین طبقه بگذارید تا از دسترس اطفال به دور باشد و عواقب وخیم آن گریبانگیرتان نشود. علاج واقعه را باید قبل از وقوع کرد. کودکان بسیاری هر ساله دچار مسمومیت‌های مرگبار می‌شوند، چرا که قرص‌های والدین خود را به خیال آن که شکودراژه‌های رنگین و خوشمزه‌ای هستند، یکجا می‌بلند.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
ماشین من یه دره بندش از جا میپره، مرگاز داره نه گلگیر، اگزوزش هم داره گیر، نه چراغش نور داره نه موتورش زور داره، رابه را جوش میاره ولی عوضش پخ داره، براب براب برو برو بیری بیری بی 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 براب براب برو برو آب میچیگه، اندازه یه کیفه، در و دیوارش کثیفه، نه لوس داره نه قالی، یخچالش هم توش خالی، تا خونه ی تو خیلی دوره ولی عوضش توش نوره، برا برا برو برو بری بری بی 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 برا برا آخه خورده به بیکاری، طب شوخی هم نداره ولی عوضش دل داره، برا برا برو برو بیری بیری بی 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 برا برا برو برو بیری بیری بی 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 میبینه زبون بسته در میره، بیچاره نون نداره ولی با این حال جون داره، برا برا برو برو بیری بیری بی 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 برا برا برو برو بیری بیری بی 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 بی
من بهتر ندونی که شدم شکل یه گونی، شکمم شده یه تاخچه، صورتم شده یه باخچه، از صبح تا شب سر کاریم بر اون بر میکشم بار، زندگیم لب مرزه ولی به زخمیش میرزه، I'm not afraid of the dark.
اگه وقت ندارین به ما زنگ بزنین یا ایمیل بفرستین، میتونین در هر جایی که باشین سریع و ارزون به ما اسمس بزنین با این شماره 2042-06-03-87-41-50.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
در آستانه 22 بهمن ماه سالگرد انقلاب اسلامی در ایران، مسئولان نظامی امنیتی نسبت به حضور معترضان در راهپیمایی سالگرد انقلاب هشدار دادند. نظر شما در این باره چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید، با شماره تلفن 20442211122112 تماس بگیرید.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
سبب منم که میش کردم، اما هر بی نمیدانم. اگه هیچ کس برام نمون واسه
سبب رو میشنیدید با صدای شادمهر عقیلی. این ترانه در مجموع ترانه های برتر رادیو فردا هم شرکت کرد در ماه نخست از این برنامه و به امتیازات خوبی دست یافت و ترانه دوم ماه هم شد. از شمایی که در بهمن ماه هم به ترانه های مورد علاقتون از مجموع ترانه های برتر این ماه رأی و امتیاز دادید ممنونیم، و اگر هنوز در این برنامه شرکت نکردید به اطلاعتون میرسونم که همچنان 2 هفته دیگه باقی است تا پایان این ماه، تا ترانه برتر این ماه رو هم خودتون و با سلیقه خودتون انتخاب کنید. تمامی راه‌های ارتباطی رادیو فردا مثل تلفن، ایمیل و اسمس به این ترانه ها برای ما بفرستید. در ادامه بشنویم ترانه التماس رو با صدای امید حاجیلی و پس از اون همکارانم در بخش خبری به مدت 15 دقیقه با شما خواهند.
دنیاهای من حریف خواب ببینن، نگذار از آسمانت ستاره من بچینن، ستاره من بچینن.
نگو رمق نداری واسه نفس کشیدن، نگو که خیلی دیره برای پر کشیدن، برای پر کشیدن.
اگر بالم شکسته، اگر زردی خزان رو شاخه ها نشسته،
بمون که موندنه تو بازم بهار میاره، پاییز و پیری من با تو دووم نداره، آره دووم نداره.
بگذار عاشق بمانم، بگذار پایش بخانم، نری تو از کنارم، میدانی نمیتونم، میدانی نمیتونم.
اگه خوبم اگه بد، اگه پر از شکایت، میخوام باشی کنارم عزیزم تا قیامت،
عزیزم تا قیامت.
اگه زردی پایی رو شاخه هم نشسته،
بمون که موندن